أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به آیه شریف از سوره جمعه برای وجوب تعیینی صلات جمعه در همه شرایط و ظروف، ایرادات و اشکالاتی به استدلال در کلمات مطرح شده. تا حالا 4 ایراد و 4 اشکال مطرح شده. بعضی از ایرادات دیگه هم در کلمات عنوان شده، حالا در حدایق در بعضی از کتب دیگه هم این اشکالات را مطرح کردن و جواب دادن. یکی دو تا اشکال را متعرض میشیم، وارد استدلال به آیه بعدی میشیم. ایراد 5 از ایرادات وارد بر استدلال به آیه شریفه که در حدایق هم این اشکال اومده، در عنوان ایراد ثالث عبارت از اینه که مستشکل میگه حتی اگر دلالت آیه بر وجوب تعیینی صلات جمعه به صورت مطلق مورد قبول هم قرار بگیرد، نه فقط وجوب بعد الاقامه بعد الانعقاد، نه وجوب تعیینی به نحو مطلق که اقتضا بکنه اقامه هم انجام بشه، حتی اگر این رو هم بپذیریم، ولی اون مقداری که از آیه استفاده میشه ثبوت این تکلیف برای موجودین در زمان نزول آیه هست، اما کسانی که در زمان نزول آیه موجود نبودن، نسل‌های بعدی به خود ما که محل اصلی بحث مربوط به این قسمته که ما می‌خواهیم حکم وجوب صلات جمعه در زمان غیبت را بحث بکنیم، در بیاریم که واجب است یا واجب نیست، نسبت به کسانی که موجود در زمان نزول آیه نیستن، آیه دلالت بر وجوب ندارد، مثل بقیه آیاتی که مشتمل بر حکمی هستند. در بقیه آیات هم حکم مستفاده از آیه مختص به همون زمان نزول آیه است، یعنی بیش از اون استفاده نمیشه، اختصاص به مخاطبین داره. منتها این که از مخاطبین تعدی میشه و تعمیم داده بشود حکم مذکور در آیه، در بقیه موارد بر اساس یک مقدمه هست و اون مقدمه عبارت از اینه که اجماع و تسالم هست بر اینکه احکام که در شریعت ثابت هست در برای موجودین در زمان نزول آیه، اون احکام مشترک اختصاص به اونها نداره، بلکه برای بقیه هم ثابته. روی این حساب اثبات احکام مذکوره در آیه برای مردم در زمان غیبت احتیاج به یه مقدمه دیگه غیر از دلالت آیه داره، که اون مقدمه اجماع بر اشتراک و عدم الاختصاص هست. هر جا اون مقدمه تمام باشد، تعمیم حکم نسبت به افراد در زمان غیبت، افراد غیر حاضر در زمان نزول آیه، این تعمیم ثابت میشه. و ولی اون مقدمه در محل بحث چون جاری نیست، تحقق نداره، روی این حساب تعمیم هم اشکال پیدا میکنه. خب خود آیه، مدلول آیه، ما دلت علیه الآیه که وجوب در حق مخاطبین بود، حاضرین در اون زمان، اجماع و تسالم در این مسئله که ما نداریم، اجماع بر این که این حکم در زمان این وجوب نماز جمعه به نحو تعیینی در زمان نزول آیه اگه باشه، برای غایبین از اون زمان، برای معلومین در اون زمان که بعدا متولد میشن، هست ثابته. چنین اجماعی ما در مسئله، در این مسئله نداریم، چون محل خلاف دیگه، خود این مسئله مورد بحث دیگه، حکم وجوب صلات الجمعه فی زمان قیمه مختلفون فی هست. وقتی مختلفون فی بود یعنی اجماعی نیست. اجماعی که نبود، اون مقدمه‌ای که باید ضمیمه بشود به دلالت آیه برای اثبات حکم در زمان غیبت، اون مقدمه منتفیه. در نتیجه ما نمیتونیم از آیه استفاده بکنیم. به عبارت اخرى، خلاصه اشکال اینه که استفاده حکم مذکور در آیه برای غیر مخاطبین احتیاج به یه مقدمه‌ای داره که اون اجماع هست. هر جا اون مقدمه وجود داشته باشه، تعمیم حکم آیه برای افراد در زمان غیبت درست میشه. در محل بحث چون اون مقدمه وجود ندارد، تعمیم هم اثبات نمیشه.
این
که
افرادی که
این فاصله
بودن بعدن میان
و
اینا
حکمی
چه مفهومی داره؟
این آیه فرض این که اون کسی که میگه اونایی که در اون زمان باشن مشمول اون خطاب هستن، اون مؤمنینی که مشمول در اون زمان حاضر بودن، اینها به هم مثالی که شما میفرمایید، اگه یکی از اونها 100 سال عمر داشته باشه، خب چون زمان نزول آیه را درک کرده، آیه به او میگفت که حکم تو اینه، نمیدونم نماز رو این به این کیفیت بخون، زکات رو به این کیفیت بده، نگفت که در مثلا 50 سال اولت این کار رو بکن، این که نگفت، که گفته که تو این کار رو انجام بده، تا وقتی که خودش هست این حکم شامل او میشه دیگه. این
من
دیگه، این بنابر اختصاص خطابات به مخاطبین دیگه، به مسافرین دیگه رو مبنا داره حساب میکنه. منتها حالا این ما در بعضی از موارد میتونیم تعدی رو اثبات بکنیم با یه قواعد دیگه، اون هر مسئله دیگه است. مثلا بگیم که کسی که درک بکنه هر دو زمان را، هم زمان حضور معصوم را درک بکنه، هم زمان غیبت معصوم را درک بکنه، اگه یه چنین چیزی داشت مدرک و زمان باشه، اونجا میتونیم از راه دیگه درست بکنیم. مثلا این قسمت را از جهت این که این حکم در زمان نزول آیه افرادی را که زمان خود حضرت، خود رسول الله را درک کردن، اونا را شامل میشه. اونایی که مخاطب به آیه بودن زمان بعد از رسول الله را هم درک میکنن دیگه، درک کردن دیگه، اینجور نبود که همه اینا پس بودن. روی این حساب از این آیه، چون همه کسانی که اون زمان رسول الله را درک کردن شامل اونها میشه، حتی کسانی که بعد از رسول الله هم 20 سال 50 سال موندن، اونا را میگیره. با توجه به این مطلب که اینها را بعد از 50 سال هم میگیره، معلوم میشه که این درک محضر رسول الله دخالت در این حکم نداره، چون به اطلاق اینه. ولی ما کسی که مدرک زمان حضور معصومین و زمان غیبت معصوم باشه را نداریم، که 250 سال کسی اینجوری رو که نداریم که از اون زمان نزول آیه سنش به اندازه 300 سال این باشه، چون نداریم. روی این حساب اون اشکال اینجا جا میگیره که احتمال این که این حکم اختصاص به زمان حضور معصوم داشته باشه به شامل زمان غیبت معصوم نشه، این احتمال وجدانن وجود داره و اجماعی هم بر عدم دخالت نداریم، اجماع تسالمی هم که در کار نیست، روی حساب مسئله مشکل میشه. این اشکال بله، حالا به ترتیبی که عرض کردم اون اشکال پنجمه در حدایق به عنوان اشکال ثالث رو اینجا مطرح کرده. جواب این اصل اشکال، جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که این شما در این اشکال فرض کردید که خطابات اختصاص به مشافهین داره، اختصاص به موجودین داره، این مبنا، این مقدمه مورد قبول ما نیست، بلکه ممنوع هست، بلکه به جهت اینکه مقتضای تحقیق اینه که نه اون بله تعبیراتی که در آیه شریف اومده اگه عنوان وارد عنوان عام می باشه مثل یا ایها الذین آمنو، این یا ایها الذین آمنو همونطور که حکم موجودین و مشافهین به خطاب را دلالت داره، همینطور هم در غیر شامل غیر مشافه هم میشه، یا تعبیر یا ایها الذین آمنو دیگه، یا ایها الذین آمنو هم شامل موجودین حاضرین در اون زمانه هم نسبت به بقیه و بله هم نسبت به بقیه. این یک جواب نون حساب در این موارد از همون اول عموم وجود داره، چون ناظر به همه مؤمنین در همه زمانها هست، نه اینکه فقط مردم موجود در زمان نزول را بخواهد خطاب قرار بده، مورد خطاب قرار بده. نسبت به همه اونایی که بودن در اون زمان خوششنیدن، اونایی که بعدن آیه بر اونها نقل میشه، حکم اونها هم از این آیه استفاده میشه. این یک جواب. جواب دیگه که این عبارت از اینه که ما هم بله اگر هم قبول بکنیم که خطابات مختص به مشافهین هست و برای تعدی از مشافهین و موجودین احتیاج به مقدمه داریم، احتیاج مقدمه داریم، ولی اون مقدمه اجماع در تک تک مسئله نیست، اون مقدمه اجماع بر عدم اختصاص احکام به صورت نوعی و طبیعی، عدم اختصاص احکام به زمان حضور و اینکه احکامی که در شریعت بیان شده است اختصاص به زمان حضور رسول الله نداره یا به زمان حضور معصومین نداره، بلکه الال عبد این احکام ثابت هست. روی این حساب ولو اون مقدمه رو هم قبول بکنیم، احتیاجی به اون مقدمه رو قبول کنیم، یعنی اختصاص خطاب به مشافهین رو هم قبول بکنیم و این که برای تعمیم ذمیمه لازم داریم که اون ذمیمه اجماع و تسالم هست، این رو هم قبول بکنیم، ولی اون مقدمه‌ای که لابد من ذم او، اون مقدمه عدم اختصاص احکام به صورت طبیعی و کلی هست، نه اینکه در تک تک مسئله، در تک تک مسائل ما احتیاجی به این داشته باشیم که این حکم ببینیم اجماعی هست یا اجماعی نیست. اصل اشتراک مؤمنین من زمان رسول الله الى یوم القیامه در احکام، این مطلبی است که بالاجماع و تسالم ثابت هست. خب وقتی بالاجماع و تسالم ثابت بود، ما به اون قاعده کلی اون رو میگیریم، ضمیمه میکنیم، به استدلال به آیه شریفه مطلوب حاصل میشه. بله، این فرموده که این اگر هم احتیاج داشته باشیم به اجماع، اجماع بر تمام مسائل به عنوان کلی است، نه به قاعده، نه به چیز، نه به اجماع در تک تک مسئله. علاوه بر این که فرموده ما احتیاج به اجماع نداریم، ما ادله لفظیه داریم، ادله لفظیه داریم، روایاتی داریم که در اون روایات، از اون روایات استفاده می شود که هر حکمی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده، اون حکم، هر حکمی که در زمان رسول الله ثابت شده، اون حکم برای بقیه تا زمان تا یوم القیامه ثابته. روی حساب اگر شما مرحله اول رو قبول کردید، دلالت آیه بر وجوب تعیینی صلات جمعه در زمان حضور رسول الله را قبول کردید، برای موجودین قبول کردید، ما زمیمه میکنیم اون مقدمه که اون چی که حکم ثابت در شریعت است در زمان اول الی یوم القیامه باقیه، با این مقدمه، با زمیمه مقدمه اون نتیجه مطلوب حاصل میشه. چه روایتی در این قسمت اشاره میکنه به بعضی از روایات که عمدهش این صحیحه زراره هست که در باب در اصول کافی در جلد 1 صفحه 58 باب بدع و مقاییس حدیث 19 اون باب در صحیحه زراره اینطور اومده، این قسمتی از صحیحه زراره است که حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، حرام الی یوم القیامه. خب این از این استفاده میشه که با عنوان این روایاتی مثل صحیحه زراره، این مقدمه که اشتراک المؤمنین من زمان رسول الله الی یوم القیامه در احکام را برای ما اثبات میکنه. وقتی این اشتراک را اثبات کرد، آیه که ولو اختصاص داشته باشه حکم زمان حضور رو بیان کرده، بقیه رو هم که به این مقدمه استفاده میکنیم نتیجه تمام میشه. بلکه یه روایتی هم مرحوم صاحب عراق میاره که اون روایت دلالت بر این داره که از همون اول آیات ناظر به مفاد آیه اصلا مختص به مشافهی نیست، بلکه مفاد آیه چیزیست که و شامل غیر مشافهین، غیر موجودین هم میشه. اون روایت ابی بصیره که در اونم از کافی در باب در جلد 1 کافی صفحه 192 باب ان الائمه هم الهداد حدیث سوم اون باب که روایت ابی بصیره، البته در سند او محمد ابن جمهور ان محمد ابن اسماعیل هست که حالا از جهت سندی بعضی مناقشات در اینجا وجود داره، ولی متن روایت اینه که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام فی حدیث لو کانت اذا نزلت آیه آیتون علی رجلن ثم مات ذلک الرجل ماتت آیه مات الکتاب، اگه اینطور بود که آیه‌ای که در یک مورد نازل شده حکم فقط اون مرد با حکم اون شخص باشه و فقط مال او باشه، مال دیگران نباشه، این معناش اینه که آیه در حقیقت حیات نداره، آیات کتاب مجید حیات نداره و آیات هم از بین میرن. و حال این که شأن آیات کتاب مجید اینه که اینها، این آیات زنده هستند و همه هر موضوعی که در الی یوم القیامه محقق بشه اون موضوع را شامل میشه. ولی اگه این تعبیر امام علیه السلام به حسب این روایت اینه که اگه آیه اختصاص به شخص داشته باشه، خب اگه این شخص بمیره و آیه منتفی بشه به خاطر انتفاع شخصی که مورد نزول آیه هست، مات الکتاب، این معناش اینه که کتاب حیات نداره. لو کانت اذا نزلت آیتون علی رجلن ثم مات ذلک الرجل ماتت الآیه، آیه منتفی بشه، اگه اینطوری بود لو کان کذا ماتت الآیه، یعنی در کتاب میشد کتاب میت، کتاب حی حساب نمیشد. ولکنه حیون یجری فی من بقیه کما جرا فی من مضا، با حال اینکه کتاب، آیات کتاب مجید امر حی یا زنده است که هم نسبت به افراد باقی شامل میشه، به همون نحوی که افرادی که گذشتگان را شامل شده شامل اینها هم میشه. یا در روایت علل که سوال میکنه از امام علیه السلام، بله، رجلا سأل ابا عبد الله علیه السلام ما بال القرآن لا یزداد علی النشر و الدرس الا غزازه. این که چطوره که آیات قرآن مجید اینطور نیست که کهنه بشه بعد از بررسی های مختلف و پخش شدن و موضوعات جدید پیدا کردن و تطبیقات جدید، اینطور نیست که کهنه بشه، بلکه هنوز اون تراوت خودش را داره. در اون روایت امام علیه السلام در جواب فرمود به خاطر اینکه ان الله تعالی لم یجعل هل زمان دون زمان به ناس دون ناس و هو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه. خب این در حقیقت اینا برمیگرده به همون قسمت اول که در استدلال در این ایراد پنجم مقدمه اول این بود که احکام مذکور در آیات در حق فقط مشافهین و مخاطبین به آیه ثابته، نه در حق همه. این استدلال به این روایت که در کلام صاحب حداقل با بل اومده میخواد در حقیقت برگرده اون مقدمه اول را انکار بکنه، ولی از راه استدلال به روایت. در اول در مقام جواب دادن صاحب حدایق مقدمه اول را انکار کرده، ولی از باب مقتضای تحقیق بر اساس اون نظر تحقیق در مسئله اصولیه فرموده که این آیات اختصاص به مشافهین نداره و الی یوم القیامه ثابته. در قسمت اخیر خود همین مقدمه را با استناد به روایات و ادله شرعیه باطل بکنه. اینکه شما فرض کردید اختصاص داره به زمان حضور، اینطور اختصاص داره، بله، این ثابت نیست. این بله، پس این اشکال که حکم مذکور در آیه شریفه مختص به مخاطبین، تعدی احتیاج به اجماع داره و لا اجماع فی مسئلتنا، به این مقدار این بیان برای از بین بردن استدلال به آیه شریفه بیان تامی نیست. ایراد دیگه‌ای که در حدائق هم مطرح شده و از اون ایراد جواب داده، البته جوابش را از مرحوم شهید ثانی هم نقل میکنه، حالا میشه به ترتیبی که ما ایرادها را ذکر کردیم میشه ایراد ششم در عبارت حدائق عنوان ایراد رابع، به عنوان ایراد رابع ذکر شده. حاصل اشکال اینه که در آیه شریفه سعی الی ذکر الله وجوب و اتیان صلات جمعه، ولو قبولم بکنیم ذکر الله به معنای صلات جمعه هست، وجوب اتیان به صلات جمعه معلق شده است بر ندای الی صلات جمعه. اذا نودی لصلات من یوم جمعه فاسعوا الی ذکر الله. خب این وجوب متوقف بر این که ندایی صورت بگیره. ما به حاصل اشکال اینه که به این مضمون آیه با توجه به این تعلیقی که دارد نمیتوانیم به مضمون این ملتزم بشیم، حتما باید مراد در اینجا امر آخر باشه، و الا اونی که آیه به حسب الفاظ دلالت دارد قابل التزام نیست. چرا؟ به جهت اینکه در آیه وجوب و صلات الجمعه، وجوب و سعی الی صلات الجمعه معلق بر ندای الی صلات الجمعه شده. خب ندای الی صلات الجمعه کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که نماز جمعه مشروع باشد دیگه، و الا اگه نماز جمعه مشروع نباشه که ندای الی صلات الجمعه معنا نداره. پس امر به صلات الجمعه معلق بر ندای لصلات الجمعه هست و ندای لصلات الجمعه متوقف بر امر به صلات الجمعه هست. چرا متوقف بر امر؟ چون اگه امر نداشته باشه، مشروعیت نداشته باشه که ندا معنا نداره. بالقطع به انها لو لم تکن مشروعتن لم یسه الازان لها فیلزم الدور. این اون چی که در آیه ذکر شده به صورت تعلیق، اون مضمون اونی که به مر لفظ ما در آیه بخواهیم نگاه بکنیم، اون چی که ذکر شده مشتمل بر دور هست و این قابل التزام نیست. پس باید آیه یه چیزی معنای دیگه در این آیه اراده شده باشه که اونم دلیل نداریم. پس اونی را که در حقیقت این میشه از مواردی که اونی را که آیه به زورهی دلالت میکنن قابل التزام نیست، اونی که قابل التزام هست قرینه نداریم که آیه ناظر به او باشه. این اشکال به اینه، بلا نه این که مستشکل بخواد در اشکال اشکال دور را با ما یه اشکال بر آیه ذکر بکنه که آیات کتاب مجید مستلزم مثلا دور است که از این مثلا ابطال کتاب را بخواد اراده بکنه. مقصود مستشکل این نیست، میخواد بگه اونی که مضمونه، بلا ظاهر اشکال اینه که کنه اشکال به آیه داره میکنه، ولی مقصود اینه که آیه با توجه به الفاظی که دارد اونی که ظاهر در او هست قابل التزام نیست، چون بله اون چی که در آیه اومده حقیست که صادر از حق شده، لا اشکال در حقانیت او نسبت او اشکال نداریم. اونی که ظاهر آیه ظاهر در او هست قابل التزام نیست، حتما مراد یه معنای دیگه ای هست که ما قرینه بر اون نداریم، چه معنایی هست نمیدونیم. اونی را که ممکن است التزام به او آیه دلالت نداره، اونی که دلالت دارد قابل التزام نیست. پس به این آیه نمیشه برای مدعا استدلال کرد. این یک تقریب اشکال. تقریب دیگه اشکال اینه که گفتن حکم معلق بر اذان، حکم که وجوب و صلات الجمعه باشه معلق بر اذان برای نماز جمعه است و اذان برای نماز جمعه در جایی مشروعیت دارد که نماز جمعه مأمور به باشه. خب نماز جمعه مأمور به باشه و تحقق ذلک بدون شرط المتنازع فیه ممنون. این که یه جایی بدون این که ما اگر از خارج احراز نکرده باشیم که نماز جمعه واجب هست بیاییم برای نماز جمعه ندا بدهیم تا به وسیله ندای الی صلات الجمعه وجوب صلات الجمعه محقق بشه، این که در این موارد هم نماز جمعه محقق میشه یا نه این محل اشکال میشه. این جور ندا بله چون فرع مأمور به بودن صلات الجمعه است، اگه مأمور بودن احراز نشه ما عملا نمیتوانیم از این آیه استفاده بکنیم برای وجوب صلات الجمعه. آیه میگه هر جا اذان مشروعی محقق شده، ندای مشروعی به صلات الجمعه محقق شده، اونجا بر شما واجبه. کجا در چه زمانی اتفاق میفته؟ اگر خود مشروعیت صلات الجمعه برای ما مورد تردید باشه، اون کسی که قائل به مشروعیت هست پیش او شرط وجوب محقق شده، پیش کسی که قائل به مشروعیت نیست شرط وجوب محقق نشده. روی این حساب خود آیه مستقلن ما را نمیتواند در محل بحث به یه سمت خاصی ببره بگه که بر شما نماز جمعه به صورت وجوب تعیینی لازم میشه. این تقریب دیگر ازش، از این تعلیق در آیه بحث به تقریب اول در حقیقت مستلزم دوره، بحث به تقریب دوم حکم را به نحوی بیان کرد که از جهت احراز در خارج، احراز فعلیت حکم در خارج نمی شود احراز کرد مگر اینکه مشروعیت را ما در زمان فی حد نفسی اثبات کرده باشیم و الا اگر محل نزاع باشه نمی شود آیه استفاده کرد. بله این اشکال، بله اشکال چهارم. جواب این اشکال مرحوم صاحب حدایق از مرحوم شهید ثانی نقل میکنه، ولی با توجه به مطالب قبلی هم ممکن از این اشکال جواب داده بشه، به این که به این مقدار که یعنی از مطالب قبلی هم جواب این اشکال معلوم میشه، منتالا تمام است یا تمام نیست حرف دیگه. و اون اینه که اذا نودی لسلاتی که در آیه شریفه به عنوان شرط برای وجوب و سعی ذکر شده، نودی لسلات جمعه نیست. نودی لسلات یعنی اذان اعلان وقت، اذانی که اشاره دارد به دلالت دارد به این که مردم بیان نماز نمازشون رو بخونن. چه نمازی؟ به همون تعبیری که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده بود، این اذان یعنی همون اذان معروف فی سایر الایام، اذا نودی لصلاه الجمعه یعنی اذان معروف لسایر الایام فی سایر الایام، نه اذان برای نماز جمعه. خب وقتی اذان معروف لسایر الایام بود دیگه مشکل دور و مشکل تعلیق بر شرطی که لا یمکن احراز و شرط هم این مشکل هم پیدا نمیشه. جوابی که دادن در حقیقت حاصل جواب اینه. این قسمت هم دیگه بحث خاصی نداره. تو این حساب در مجموع در این قسمت استدلال به آیه شریفه برای اینکه وجوب تعیینی نماز جمعه را دلالت میکنه، هرچند این اشکالاتی که مطرح شده که 6 اشکال در نسبت به این استدلال مطرح شده، بعضی از این اشکالات جواب داشت، جواب واضحی هم داشت، ولی بعضی از اشکالات وارد بود و در مجموع ما بخواهیم از آیه استفاده بکنیم وجوب صلات جمعه به نحو تعیینی که خود آیه به نحو اطلاق وجوب تعیینی صلات جمعه را دلالت بکنه، به اون کیفیت محل در مجموع طبعا نمیشد این ملتزم به این ملتزم به این استدلال بشیم. این آیه اول که از کتاب برای وجوب صلات جمعه استدلال شده، آیه دومی که برای وجوب صلات جمعه به او استدلال شده، این آیه شریفه است که در او تعبیر صلات وسطا وارد شده که حافظ و علی الصلوات و صلات وسطا. بله، حافظ و علی الصلوات و صلات وسطا در سوره بقره است دیگه، با حافظ و علی صلوات و صلات الوسطا، منتها با این تقریب که در بعضی از تفاسیر در این مورد این آیه شریفه وارد شده که مقصود از صلات وسطا نماز جمعه است. مرحوم طبرسی در مجموع البیان روایتی را به صورت مرسل از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه که مقصود از صلات وسطا ظهر در سایر ایام و جمعه در روز جمعه است. خب صلات وسطا که شد سلام، بله روز صلات وسطا که شد صلات الجمعه، آیه هم دلالت میکنه بر آیه، مضمون آیه این که حافظو علی صلات الوسطا، محافظت بر صلات وسطا بکنید. محافظت بر صلات وسطا یعنی حتما اون را انجام بدید، نماز صلوات را، صلوات فریضه را کلن و خصوص صلات وسطا را انجام بدید. محافظت بر صلات در حقیقت عبارتون اخرای از اهتمام به صلات و عدم ترک او هست دیگه. انجام بدید، بچسبید، حسابی به این نماز بچسبید و او را انجام بدید، ترکش نکنید. پس آیه دلالت میکنه بر لزوم اتیان به صلات جمعه و عدم جواز ترک او. این استدلالی است که بله کلمات شده در قائلین به وجوب صلات جمعه تعینن، دلیل دومی از آیات را این آیه شریفه آوردن. خب با توجه به اینکه در این آیه شریفه هم که شرطی غیری هم ذکر نشده مثل آیه اول که مثلا زمان حضور معصوم باشه نباشه، کیف به زمینه اینجوری باشه نباشه، قیدی شرطی برای وجوب محافظت ذکر نشده، مقتضای اطلاق و عدم تقیید وجوب به قید و شرط اینه که چه زمان زمان حضور معصوم باشه چه زمان زمان غیبت معصوم باشه به عنوان یک تکلیف برای همه ثابت. این وجه استدلال به این آیه شریفه. اشکالی که نسبت به این استدلال شده اینه که در کلام معلوم های خویی دو تا اشکال به استدلال شده. اشکال اول عبارت از اینه که خب این روایتی که شما به اون روایت استناد کردید برای اینکه صلات وسطا را به معنای صلات جمعه بگیرید، اون روایت من حیث سند روایت معتبری نیست، با روایت معتبری نیست، بلکه من حیث سند ضعف داره و در مقابل ما روایت معتبر داریم که مقصود از صلات جمعه صلات ظهره، مقصود از صلات وسطا صلات ظهره، تفسیر به جمعه درش نشده. در صحیحه زراره اون بله تفسیر شده از صلات، در صحیحه زراره تفسیر شده از صلات وسطا به صلات ظهر. خب با وجود این تفسیر که در روایت معتبر اومده و اسمی از صلات جمعه نیست، دیگه استدلال شما به هم میپاشه دیگه، چون در این بله قبلن یه بخشی از این همین روایت سعیه زراره قبلن خونده شده، یه قسمتی در این که این بله امر به بله هم در باب پنجی از ابواب اعداد فرائض روایت اول اون باب اونجا ذکر شده. در بله در ابواب مواقیت و اینها هم ذکر شده، در باب 31 ابواب مواقیت قوام مواقید مال روایت دیگه بود، در باب دو از حدیث یک، از باب دو از همین ابواب اعداد فرائض اونجا حدیث انزلاله هم سند مفصلی که روایت مفصل تمام حدیث رو اونجا ذکر کردن. در باب دو از ابواب اعداد فرائض حدیث اول اون باب صحیح زراره که به چند سند هم نقل شده، هم در کافی اومده هم در تهذیب اومده هم در فقیه اومده، در همه در هر چهار کتاب از کتب اربعه اومده، سندش هم متعدد هست. قال زراره قال سألت ابو عبدالله علیه السلام اما فرض الله عز وجل من الصلات، که همون روایتی که صلوات متعدد را وقت صلوات متعدد را از قرآن استفاده کردن در اونجا اومده که بله به قال تعالی حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا و هی صلات الظهر و هی اول صلات صلاها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هی وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار، که دو صلات که یکی این طرف نهاره یکی اون طرف که ظهر بشه وسط او، خب یکی صبح یکی عصر، ظهر میشه وسط وسطا بودن به خاطر اینکه بین این دو واقع شده. خب این در همون روایت اومده و صلات الوسطا و قوم لله قانتین. بله در اونجا داره که در بعضی از روایات نقل شده که در ضمن روایت عبارتی هست که در بعض القرائات تعبیر شده، تفسیر شده، یعنی ذکر شده است صلات وسطای در اینجا به عنوان صلات عصر، که حالا این که این در همه نقلها در روایات نیست، ولی اگر در این قسمت هم در روایت باشه معنای این عبارت این میشه که یعنی اونی که خود امام علیه السلام تثبیت فرموده و امضا فرموده اینی که در آیه شریفه همین عنوان وارد عنوان صلات الوسطا هست و مراد از او هم صلات الظهر. این که صلات عصر در بعضی نقل ها ذکر شده ممکنه یعنی در حقیقت در امام علیه السلام در مقام رد قرائات دیگه هست که تعبیر شده است از این صلات وسطا به صلات عصر، ولی به اون چیزی که خود مختار امام علیه السلام به حضرت او خبر میده همین صلات ظهره. خب با توجه به این که اون روایتی که من تفسیر بکنه صلات ظهر را، صلات وسطا را به صلات جمعه، اون روایت من حیث و سند معتبر نیست، دیگه این استدلال منتفی میشه دیگه.
همین روایت ادامه شماده که قال و نزلت
هذه الآیه یوم الجمعه، در حالی که حضرت در سفر بود اون نماز ظهر رو خونده، دو رکعتی در نماز ظهر خونده، نماز جمعه که نخوند، همون نماز ظهر رو خونده. در روز جمعه وارد شده بود، حضرت در سفر بود، نماز ظهر رو خونده بود، نداره که سفر بود، داره که واقعا ده کامل تو سفر دیگه فقط فیاست اینکه نواز جمعه خونده باشه در این چیز نداره. عبارت روایت عبارت ابنت عبارت روایت یه بار دیگه میکنیم. فقنت فی ها رسول الله و ترک علا حال ها فی سفر و الحضر، یعنی دو رکت خونده و اضاف للمقیم رکعتین، چون در سفر بوده این آیه نازل شده حضرت در سفر همون دو رکعت بیشتر نخونده، ولی برای شخص مقیم کسی که در حاضر باشه گفته علاوه بر این دو رکعتی که فرض الله هست دو رکعت دیگه هم باید خونده بشه. این دو رکعت کلا این دو رکعت اول نماز را دو رکعت را از این روایت میخواد بفهمد که در رکعات نماز دو رکعتش فریضه هست، دو رکعتش سنت، دو رکعتش فرض الله هست، دو رکعتش فرض النبی هست. اون فرض اللهش چه در سفر چه در حضر او باید حفظ بشه، ولی اون قسمت فرض النبیش که دو رکعت هست اون مال مقیمه. بعد در مقام توجیه این که حالا چطور شد در نماز جمعه، نه که این مورد نزول این آیه مقصود از صلات وسطا نماز جمعه نیست، امام فرموده که این که حالا اگر در مقیم در کسی که در حضر باشه باید فرض النبی رو هم انجام بده. خب اگر نماز رو با 4 رکعتی بخونه چطور در روز جمعه به 2 رکعت اکتفا میشه؟ اینو حضرت توجیه فرمود به خاطر اینکه به 2 رکعت در نماز جمعه اکتفا میشه چون خطبتین جای 2 رکعت رو میگیره، پس 2 رکعت رو که خود نماز رو میخونه، 2 رکعت هم خطبه است، مجموعا فرض این در حقیقت در اینجا همونطور که فرض الله انجام شده فرض النبی هم انجام شده، فرض در صف در حضر فرض النبی انجام میشه. این با این که در شبهم اینه که اگر 2 رکعت دیگر مقیم باید 4 رکعت بخونه، از چون رسول الله 2 رکعت اضافه کرده به فرض الله، اگر مقیم باید 4 رکعت بخونه چطور میشه در روز جمعه کسی نماز جمعه میخونه به جای دو رکعت بیشتر نمیخونه و دو رکعت رو حذف کرده؟ امام علیه السلام در مقام توجیه فرموده نه، این بله در روز جمعه این دو تا خطبه جای اون رو میگیره دیگه. به الله کسی خود نماز جمعه نخونه، مقیم باشه، بخواد غیر نماز جمعه نمازش را بخونه، نماز من حین زوال رو بخونه، باید چهار رکعت بخونه مثل چهار رکعت در بقیه ایام. بله نه وفی بعض القرآن اینجا در بعضی از عبارات هست که وفی بعض القرآن بعض القرآن حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا صلات العصر و قوم لله قانتین. به حسب این عبارت حضرت قبلا خودشون آیه را اون نحوی که صحیح هست واقعیت دارد از نزول آیه خودش فرموده که همین مقداره که حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا هست، صلات العصر درش نداره. و خود حضرت هم تفسیر فرموده به این که صلات وسطا صلات ظهره. این که بعد در زید این کلمه فی بعض القرائه اگه جز روایت هم باشه ادامه فرمایش امام هم باشه، در حقیقت امام علیه السلام با این عبارت میخواهد نفی بکنه اون قرائت را، که اون قرائت دیگه قرائت صحیح نیست دیگه، که بلکه ما نزل علی رسول الله همون آیه به شکل اول که گفته، به شکل اوله که حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا بدون اضافه شدن کلمه صلات العصر. باید مختصر مخاطب تعلیم باشه اون قرآنش بله بله قرائت، ولی بالاخره یعنی بعض القرائت، ولی قرائت مورد تایید امام نیست دیگه. اونی که امام تایید کرده همون قرائت اول است که درش کلمه صلات الوسطا به تنهایی اومده و تفسیر بر اساس تفسیر امام هم منطبق شده بر صلات ظهر. حالا این اشکال اول در استدلال به آیه شریفه